برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من پاک بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپروایی، برای خواهرم،
دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
زندگی آزادی، برای آزادی.
سلام به همگی. سال سختی بود امسال و امیدوارم سال آینده با خبرها و اتفاقات بهتری همراه باشه. ما مدتی رو در کنار شما نخواهیم بود، اما مثل همیشه بر میگردیم. این بار کمی غیبتمون طولانی تر خواهد بود و حوالی اردیبهشت ماه دوباره از روی همین موج از رادیو فردا به شما سلام دوباره خواهم کرد. من فرشید منافی به همراه همکارانم جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان و شراگیم زند در این آخرین برنامه ایستگاه فردا در سال 1401 امروز هم از این لحظه تا ساعت 7 همراه شما، صدای شما و تریبون شما هستیم. اما اینو باید اعتراف کنیم دوستان، ما مردمی که سر سفره نیستیم هیچ درکی، تکرار میکنم، هیچ درکی از میزان شیر تو شیری منجر به بخور بخوری که در نظام جمهوری اسلامی هست نداریم. یعنی نمیتونیم تصور کنیم که وقتی مردم ما میان دم از آزادی میزنن تو خیابونها و برای حقوق خودشون فریاد میزنن، بر سر سفره نشستگان نظام چرا اینقدر بیرحمانه و بدون هیچ ملاحظه‌ای حتی حاضرن آدم‌ها رو بکشن ولی یک لحظه اون گوش واموندهشون رو باز نکنن ببینن مردم چی میگن؟ اما خب گاهی وقتا از کارشناسا و متخصصین یه چیزایی تو حرفاشون در میاد که آدم فکش همینجوری از صورتش جدا میشه، میفته رو زمین. مثلا الان به این حرفای حسین راغفر اقتصاددان گوش کنید.
علت دیون معوقه چیه؟ این هستش که کسی که وام گرفته وثیقه کافی نگذاشته، با تلفن در واقع گفته میشد که به این آقا 3000 میلیارد تومان بدهید، با تلفن گفته میشد. یعنی نفوذ قدرت در قوانینه.
یعنی شما فکر کن انقدر نفوذ داشته باشی که با یه تلفن، نه یه میلیون، دو میلیون، صد میلیون، حتی چند میلیارد، که 3000 میلیارد وام برات جور کنن.
نظام اقتصادی ما نظام اقتصادی رفاقتیه، به این معنا که کسانی بله. که تو قدرت نشستن و اونجا تصمیم گیری میکنن، تصمیمات رو به نفع دوستان و رفقا و همپالکی های سیاسی و حزبی تنظیم میکنن.
خداییش رفاقت هم رفاقت اینا. چرا ما یه دونه که سهله 25 صد ما این رفیقا نداریم؟ ماشاءالله هر کی دور بر ماست تا حرف قرض و پول دستی و اینا میشه سود زنان دور میشه. بعد اینا رو ببین، یه تلفن 3000 میلیارد توریده رفته تو حساب. رفاقت معنا کردن هستن اینا. ولی حالا فهمیدید چطوری پشت هر سرکوب بیرحمانه و عکس العمل شدیدی که اینا به هر اعتراض و آزادی خواهی شما نشون میدن، هزاران هزار میلیارد پول نقد، رانت، وام، پول چایی بچه ها و جهیزیه و سیسمونی آنچنانی نهفته؟ بعد شما توقع دارید اینا به این راحتی همچین سفره پر برکت چرب و نرمی رو ول کنن برن به امون خدا؟ نه خیر، از این خبرها نیست. میخوایم براتون یه شاهد بیارم از غیب. از غیب چی؟ از همین نظام. مثلا همین خانم انسیه، خانم خزعلی، معاون رئیس جمهور، که خب بارها ایشون رو شستیم، روفتیم، پهن کردیم جلو آفتاب خوش بشه تو همین برنامه. گوش کنید ببینید برادر ایشون یعنی مهدی خزعلی درباره کیفیت و کمیت حضور آبجی انسیهش بر سر سفره نظام چیا داره برامون تعریف میکنه.
همشیره ما غیر از این خونه‌ای که گرفتن از آقای رئیسی، زمین محمد رضا پهلوی، در فرشته الهی هم باز زمینی گرفتن از آقای مخبر، باز مصادره.
ماشاءالله.
برای چی؟ بعد اینا زوب در ولایتن.
بله.
گفتم اگه انقلاب این است که خونه‌های مردم رو شما بگیرید و 500 میلیارد سرمایه داشته باشید و این همه امکانات، اگه انقلاب اینه، خب بله بنده رد انقلابم. 4 تا خونه تو دربند دارید، چند تا خونه تو الهیه داری، چند تا ویلا شمال داری، 2 تا ویلا دبی داری.
ماشاءالله ماشاءالله. میبینی این تازه یکی از عناصر حاشیه‌ای نظامه که تازه 2-3 سال شده معاون رئیس جمهور. سوادش هم در حد همون به دم بخر میگن الف و ایناس مثل رئیسش، در حدی که یه شاهکار همین دیروز خلق کرد که واقعا زبان قاصره در وصفش. در این شاهکار انسیه خانم یه ویدیو داد بیرون به زبان انگلیسی. خب خب ما که اولش کف کردیم، چون ایشون با این کمالات و سواداتش همین که فارسی رو هم حرف میزنه جای شکرش باقیه. ولی خب وقتی یکم بیشتر به ویدیو دقت میکردی میدیدی اولا صدایی که میشنویم خیلی جوانتر از ایشونه، بعد هم این که اصلا به قول خارجی ها something is wrong، یعنی یه جای کار میلنگه.
Madam Chair, ladies and gentlemen, I take the opportunity of the 67th session of the Commission on the Status of Women, which aims to promote the status and examine the progress of women around the world, not only in the legal position of the Vice President, but also as.
همه اینو میبینی این بلبل؟ ببین همه علما انگوش به چیز مونده بودن که این چیه؟ تا بالاخره کاشف به عمل اومد که بنده خدایی این متن انگلیسی رو خونده، بعد انسی خانوم هم نشسته داره لب میزنه و سعی میکنه خیلی هم سینک باشه با صدا. باورتون میشه؟ این مرحله دیگه واقعا تا حالا قفل بوده به خدا. یعنی دیده بودیم یارو فارسی حرف بزنه، خب روش ترجمهشو به انگلیسی صداگذاری کنن این اوکیه، ولی اینکه صدای انگلیسی روی ویدیو بذاری حاج خانوم هم زیرش به همون انگلیسی لب بزنه، دیگه واقعا عرصه جدیدیه دیگه، واقعا خدا وکیلی من نمیدونم. ما فقط از تهیه کنندگان این ویدیو خواهشمندیم ویدیوی لب زدن بدون این صدا گذاری ایشون هم منتشر کنن، ببینیم واقعا ایشون چی وزوز میکرده اون زیر. به هر حال دوستان باید درک کرد حاج خانم غزلی چون اموالش یکم زیاده، همونجوری که خانداداشش داشت میگفت، وقت نمیکنه بشینه درس بخونه زبان یاد بگیره و این حرفا. آره با کار مهمتری دارن اینا، این همه ملک و املاک و این همه چیز رسیدگی میخواد. خب دیگه عزیزم شوخی نیست که، تازه از اونا فارغچه آقازادش از کانادا مسیج میده حاج خانم اینجا ملک همچی داره میکشه بالا ها، بخرم یا دیگه بسته. سخته بابا زندگی دوستان، به خدا سخته، به پیر سخته، به پیغمبر سخته.
در بهار باران داریم رنگین کمان داریم مبره گریان داریم در بهار، در بهار بلبل داریم متره سنبل داریم رخسار چون گل داریم در بهار. بیا بریم کنار گلها اگه میتونی، بیا با بگذر از روی پلها اگه میتونی، دست تو بذار تو دست یارت بشه درمونه دل بیقرارت بهش بگو بیاد کنارت اگه میتونی. در بهار شکر داریم مشک و انبر داریم قند و عسل داریم در بهار، در بهار خونه داریم محفل شبونه داریم روز داریم گونه داریم در بهار. بیا بریم کنار گلها اگه میتونیم، بیا و بگذر از روی پلها اگه میتونیم، دست تو بذار تو دست یارت بشه درمونه دل بیقرارت بهش بده بیاد کنارت اگه میتونیم.
اینا از آزادی اینا میگه.
امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست.
حکومت زنده است، ظهور باید دادن، زنده
دی آزادی. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک کمچون گلوگاه پرنده ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند.
می‌سوزیم ولی نمی‌ذاریم شعله این انقلاب خاموش بشه.
یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست.
اینا هیچ وقت یادتون نره.
شعار پرمحتوای زن زندگی آزادی، ژن ژیان آزادی، یعنی این که زن آزاد جامعه آزاد رو می‌سازه و تو جامعه‌ای که آزادی باشه زندگی و سرزندگی جریان داره.
این هفته ما از ارکان تشکیل دهنده شعار زن زندگی آزادی حرف زدیم، زندگی رو مرور کردیم و دیروز به گستره مبارزات زنان ایران پرداختیم و حالا میخواییم یکم درباره آزادی صحبت کنیم. تو تاریخ اومده 200 سال پیش عباس میرزا ولیعهد ایران که از شکستهای پیاپی قشونش در برابر اروپایی ها به سطوح اومده بود، با جوبر نماینده فرانسه تو اردوگاه جنگی ملاقات کرد و در حالی که بسیار از بدبختی مردم ایران و شکست‌های پیاپیشون ناامید و سرافکنده بود، از جوبر پرسید: نمیدانم این قدرتی که شما اروپایی‌ها را بر ما مسلط کرده و موجب ضعف ما و ترقی شماست چیست؟ بعد هم به کنایه به طرف فرانسوی میگه: مگر آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما میتابد، تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از شماست؟ یا خدایی که مراهمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است، خواسته شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمی کنم. اجنبی حرف بزن، بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هوشیار نمایم؟ این سوال عباس میرزا و دغدغش برای هوشیاری مردم ایران تو این 200 سال خیلی از روشنفکرهای ایرانی رو دنبال خودش کشونده که چرا دنیای غرب با اون سرعت جلو رفت و توسعه پیدا کرد، ولی ما این همه عقب موندیم و دیر شروع کردیم و بعدم که تلاش خودمونو برای رسیدن به توسعه شروع کردیم، از بعد از انقلاب مشروطه تا به حال موانع پیشرفت از در و دیوار روی سرمون آوار شدن، که خب الان یکی از بزرگترین این موانع نظامیه که تقریبا تمام شؤونات مردم ایران رو در انحصار خودش گرفته. اما خب همه میدونیم که یکی از مهمترین مبانی و ستونهای توسعه یه جامعه آزادیه. شمای حاکم به خصوص توی دنیای امروز نمیتونی مردم تو توی سلولهای بسته و با سرکوب اداره کنی. اصولا توی یه جامعه مثل جامعه امروز ایران خب سطح تحصیلات و آگاهیش بسیار بالا رفته و مردمش علاقه بسیار زیادی به زندگی مدرن و بروز دارن، شمای حاکم اگه جامعه رو آزاد نذاری، اجازه ندی به مسیر بالنده خودش ادامه بده، هیچ شانسی برای اینکه یک حکومت نرمال و استاندارد داشته باشی نداری. مردم به سینمای آزاد، موسیقی آزاد، پوشش آزاد، اعتراض آزاد و همه آزادی‌های دیگه بشری احتیاج دارن تا احساس کنن مردم هستن، احساس مردم بودن بکنن، از قید رعیت بودن و رمگی رها بشن. شما نمیتونی تو این دور زمان نگاهت به آزادی اینطوری باشه.
باد میدهد این آزادی مملکت را، بر باد میدهد. بله ما مرتجع هستیم، شما روشنفکر هستید، شما روشنفکر ها میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم.
بله نمیتونی نظامی رو پایه بذاری با استانداردهای 1400 سال پیش مطابق مردمی که برای دونستن، فهمیدن و با هم بودن لح میزنن. نمیتونی در طی چند دهه هزاران نفر رو به خاطر مبارزه و اعتراض به کشتن بدی، چند صد هزار نفر رو به همین دلیل از مملکت یا فراری بدی یا زندانی کنی، ولی بعد بیای پشت میکروفون از این آروغای ناشتا بزنی.
امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت هست مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. چنین چیزی نیست.
طرف ظاهرا نمیفهمه یا نمیخواد بفهمه که دنیای امروز دنیای زندگی تو اتاقهای شیشه ایه. دیگه اینجوری نیست شما آزادی مردم تو با همه ابزارهای ممکن به گروگان بگیری، کسی هم نبینتت که داری با اونا چیکار میکنی. ولی خب انتظار درک یه همچین مسائلی از طرف آدمایی که آبشخور دانششون در قرنها پیشگیر کرده انتظار بیهوده‌ایه. کسایی که نه تنها شعور و وطن پرستی اون عباس میرزای 200 سال پیشو ندارن، که حتی از بی‌سوادترین اقشار جامعه هم پرت‌تر و متوهمتر به نظر میان.
شما تو این 40 سال اخیر هر جوری محاسبه کنی قدرت تمدن غرب رو به افول بوده. هر جوری دلت میخواد برو حساب کن بر اساس آماری که خودشون میدن، و هر جور ضد انقلابی حساب بکنی قدرت ایران 40 سال افزایش پیدا کرد.
بله.
شما همین الان کلان نگر باشی میفهمی هم الان خوشبختتر از کشورهای غربی هست کشور تو و جامعه تو،
شیشکی نمیشه بس،
هم قدرتمندتر از اونها هستیم.
بعده
ما بیشک قدرت عالمیم همین الان، چون هیچ کس این قدرت ما رو در سیر 40 ساله با همه محدودیت ها نداشت.
آره شما ببندید، شما ببندید، شنونده آزاده
آینده جهان. کلان نگری ببین چی به آدم میگه.
آره خبر خوش، اما نه این مهمات ذهنهای پوسیده که تک تک زنان و مردایی هستند که بارها نشون دادن از این سقف‌های کوتاه و لرزان گذر کردند و اونها هم مثل اون جد هوشیار 200 ساله‌شون فهمیدن که چیزی جز پیشرفت و توسعه و آزادی نمیتونه ایرانشون رو نجات بده.
آزادی حق ماست، زیر اسر حمزه ماست. آزادی حق ماست، زیر اسر حمزه ماست.
ایران ایران که روشه میزند تو را صدا صدا به نام روشه که نام آزادی بجو بجو به حق موزه کن به عشق شستدن گلو بگو در این میان
سلام، خواستم از این تریبون شما برای پیغام برای بانوان مملکتم استفاده کنم. سر تعظیم براتون فرود میارم. شما نقشه کشورمو، اسم کشورمو تو دنیا پررنگ کردید. درود بر شما. دستاتون رو محکم میفشارم. پایدار باشید و به امید آزادی ایران.
من هر بار که به این قسمت ترانه شروین گوش میدم برای دختری که آرزو داشت پسر بود، چیز عجیب غریب و خیلی دوری به ذهنم میاد. ما فقط با حکومت نمی جنگیم و نمی جنگیدیم، ما یک ورژن جمهوری اسلامی در خونه داشتیم، با اون هم می جنگیدیم و برای تساوی حقوقمون تو خونه همه ما خیلی تلاش کردیم، خیلی خیلی زیاد. میدونم که در نهایت همه زنها پیروز میشن، اینو مطمئنم.
اما در ادامه تلاش های مسئولین برای ریشه‌یابی حمله های مشکوک به مدارس دخترانه، خبرگزاری فارس که خب از خبرگزاری نور چشم معظم لهم هست، اومد یه کار تحقیقاتی کرد. یعنی گفت بذاریم چند تا از این شاهدین زنده خودشون بیان شهادت بدن که چه اتفاقی تو مدرسه ها داره میفته. گوش بدین، این اولیش یه دختر خانم دانش آموز با چادر و پوشش کامل اسلامی الان توضیح میده براتون.
یه نیم ساعت، آره نیم ساعت آخر قرار بود کلاس داشته باشیم، رفتیم میخواستیم بریم سر کلاس، بعد بوم متوجه شدیم، بعد بچه ها خیلی جمع میدادن، همشون میگفتن که آره حالمون بده و نمیدونم بوم میاد و
دقت کردیم بچه‌ها جو میدادن که آره بوم میاد و اینا. بعضیا رو دیگه خیلی جو گرفت، راهی بیمارستان شدن، رفتن زیر اکسیژن. گوش بدین ادامه‌شو.
بعد من بهشون گفتم که الکی اینطوری نکنید، اگه مثلا به خودتون تلقین کنید حالتون بد میشه.
آه همینه دیگه، اونا جو میدادن، یه دم تلقین میکردن، اینجوری شده که این همه دانش آموز توی بیش از 300 تا مدرسه کارشون به بیمارستان کشیده. یه دختر خانم دیگه ای رو هم آورده بودن که نشون میداد موضوع فراتر از جوگیری و تلقینه.
امروز توی مدرسه خودمون یکی از دانش آموزا اسپری فلفل و الکل آورده بود، میخواست که با هم قاطی کنه و به بچه بگه که آره مدرسه ما رو هم زدن و قراره که هممون رو بکشن و ترور کنن. عجب. و همچین چیزایی
تحویل بگیریم؟ کار خودشونه، میخوان نظام رو زیر سوال ببرن. همکلاسیشون اسپری فلفل و الکل آورده بود، حالا خودمونیم، اون بچه دبستانی که اسپری فلفل دم دستش برمی‌داره میاره مدرسه، احتمالاً باباش عضو بسیج یا نمی‌دونم چه، احتمالاً تو یگان ویژه جاییه دیگه. و یعنی دختر بچه کجا میتونه اسپری فلفل گیر بیاره که بعد مدرسه هم بیاره با خودش؟ ادامهشو گوش کنیم.
خب هدفش این بود که توی یکی از گروه‌های تلگرامی بهش گفتن که آره بچه‌ها بیاید این کارو بکنید، اسپری فلفل و الکل و نمی‌دونم اسپری های مختلف رو با هم قاطی کنید، توی کلاس ها پخش کنید که فکر کنن که آره جمهوری اسلامی نمیخواد زنها تحصیل کنن و این حرفا. و بهش گفتن که اگه این کارو بکنی ما 200 تومن به تو میدیم، توی گروه تلگرام گفتن.
به خدا این پیشو بگیری، این باباش نویسنده بولتنای خبری 23ه. ببین که گفتم بچه های مدرسه ای تو گروه های تلگرامی پول گرفتن که برن اسپری فلفل و اسپری دیگر رو قاطی کنن توی مدرسه بزنن که بگن نظام مقدس جمهوری اسلامی نمیخواد بذاره دخترها درس بخونن. بعد چقدر؟ 200,000 تومان. یکی نیست بگه الان آخه یه قوطی اسپری فلفل چنده مزنش که بیاد مثلا با اسپری دیگه هم مخلوط کنه و بزنه. بابا اینجوری که احتمالاً بعد 200-300 تومان از جیبش بذاره رو اون 200 تومانی که توی گروه های تلگرامی بهش دادن. که خب میخوای سناریو بنویسی، خب یادت باشه دیگه آقا با 200 تومان فقط میشه چیپس و پفک خرید دیگه. یعنی سناریو نویس هاشون هم معلومه آخرین باری که رفتن خرید چند سال پیش بوده. خلاصه این هم کار تحقیقاتی خبرگزاری فارس از ریشه یابی حملات به مدارس. دانش آموزا اول جوگیر میشن، بعد به خودشون تلقین میکنن، بعد تلقی مسمومیت میشه به قول اون طرف توی صدا و سیما دیروز گفتیم راجع بهش، بعد یکی از دانش آموزا اسپری فلفل میاره قاطی میکنه با الکل، بعد اسپری های دیگه هم کنارش میزنه، بعد اینجوری میشه. البته 200 هزار تومان هم از اسرائیل میگیره. درست شد؟ آره. حالا باز بگین تقصیر نظامه. یه سری دیگه هم مسمومیت داشتیم که اصلا آمدانه نبوده و ربطی به گاز سمی و این چیزا نداشته. گوش کنین، الان یکی از حافظان امنیت تشریف آورده توی یه مدرسه ای داره توضیح میده که دقیقاً چطوری شده که اینطوری شده اینا.
علی خواسته قیتی دست کنه، با خود قیتی خواست دست کنه، سالات
خود نکن. آره این یه ذره نامفهوم بود، ولی داشت میگفت که معلم قیچی دستش بوده، بعد دست قیچی یه دفعه افتاده تو سالات، بعد دانش آموزا مصحوم شدن. همون دست قیچی اونجای آدم خالی بند. تازه همون هم مصموم نشدن که علائمشو داشتن، فقط یخده.
اتفاقا همین هست که بیمارستان گفتن که تحت نظر هستن، گفتا این درسته که من خدمت شما هستم.
برای دروب بویی هم
خود هیچ آثاری از مصمومیت در بدن اینا وجود نداره، ولی چون علائم ظاهری سیتون تحت مراقبت هستن. حالا هر
علائم ظاهری داشتن، باطنی مسموم نبودن. کسی که علائم ظاهری مسمومیت داره مسموم نمیشه که، مثل همین جناب سروان که علائم ظاهری بیعقلی داره ولی بیعقل نیست، خوب میدونه چی داره میگه دقیق. البته نمونه این جناب سروان زیادن ها. الان این مکالمه بین یک زن عامره به معروف و یک شهروند عامله به منکر رو گوش بدین.
عزیزم الان که امنیت داری چند نفر دارن میکشن توی مملکت؟
او امنیت اون
چه عزیزم کل دختر مدرسه دارن میکشن.
کو
نمیبینی؟
نه
فقط من میبینی. الهی بمیرم انشالله. آره رو دل کرده بودن همشون، کل ایران یا همه مدرسه رو دل کرده بودن. آره چی پس دارن؟ دارن همه رو میکشن. از کی فکری دلش برشون میسوزه؟ حتما باید بمیره
میگه یه نفرم نمرد. توی 300 تا مدرسه دخترانه گاز سمی زدن، این همه دانش آموز بیمارستانی شدن، مشکلی نیست. چرا؟ چون یه نفرم نمرده. بعد الان موی این خانوم بیرونه مشکله، چون احتمالا شوهر این خانوم میمیره، از بین میره اگه موی زن بیهجاب ببینه یه وقت. واقعا اولویت بندی مسائلشون اینجوریه، ادا هم در نمیارن. همینن، چهار تا تار مو باعث میشه احساس وظیفه بکنن که جامعه رو از خطر این تارهای مو نجات بدن. اما این همه حمله با گاز سمی به مدرسه ها احساس خطر رو درشون فعال نمیکنه. میگن چیزی نشده که، کسی نمرده که. باز وقتی هم که کسی بمیره همون هم باز ماله میگیرن دستشون، ماله رو میکشن، همونجوری که از اول همین جنبش زن زندگی آزادی همین کارو کردن و میکنن. دیگه کی چطوری بشه دست این جماعت خدایا خلاص بشیم؟ خود خدا خودت میدونی.
خونه مادر بزرگه، هزار تا قصه داره. خونه مادر بزرگه، شبا همش رو آره. خونه مادر بزرگه، خیابون پر جوونه. خونه مادر بزرگه، زمین به رنگ خونه. کنار خونه ما صدای اعتراضه، درای پیروزیمون میبینی بازه بازه. وقتشه از عشق و گل پر بشه این آبادی، سرود زندگیشه زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. خونه یه مادر بزرگه، هزار تا قصه داره. خونه یه مادر بزرگه، شبا همش شوار. خونه یه مادر بزرگه، خیابون پر جوونه. خونه یه مادر بزرگه، زمین به رنگ خونه.
خب میریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمویی در آخرین ایستگاه ورزش در سال 1401. سلام سعید جان.
سلام فرشته منافی عزیز و درود به مخاطبان محترم ایستگاه فردا.
خب اول بریم سراغ لیگ قهرمانان و بگو چه خبر بوده، به کجا رسید
لیگ قهرمانان؟ خب الان توی مسابقات مرحله یک هشتم نهاییش هستیم. دیشب دوتا بازی بوده که خب باز هم متاسفانه یا حالا خوشبختانه هرچی به طرفدارای پاری سن ژرمن برنخوره، باز هم پاری سن ژرمن نتونسته بود بکنه، این آرزو و این رویا براشون موند. با بایر مونیخ بازی داشتن، فرشید بازی رفتشون رو یک بر هیچ باخته بودن، این بازی هم 2-0 باختن و در مجموع 3-0 حذف شدن از لیگ قهرمانان.
این همه هزینه و این همه بازیکن و اینها نهایتاً باز هم حذف شدن.
اتفاقا ناصر خلیفی هم رئیسشون به شدت شاکی شده، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم یه جلسه‌ای هم توی باشگاه پاری سن ژرمن هست، احتمال داره حالا تا آخر امشب یا فردا آقای کریستوفر گالتیه سرمربی این تیم هم برکنار بشه و دوباره مربی فصل قبلشون برگرده.
پس مسی هم برای همین داره میره به سمت عربستان ها؟
مسی هم
با خانواده
با خانواده. خب فرشید، مسی این پایان این فصل قراردادش تموم میشه با باشگاه پاری سن ژرمن، قراردادش هم تمدید نکرده. شایعات زیادی هم هستش که حالا مسی کجا میخواد بره، مثلا حرف از بازگشتش به بارسلونا بوده که یه جورایی خب بارسلونا پاس مثبت نشون نداده، خب نحوه جدایشون هم به یه شکلی بوده که احتمال هست حالا مسی اونجا برنگرده. یه نیو اولد بویز هستش که مثلا تو لیگ آرژانتین که خب مسی از اونجا شروع کرده بود فوتبالشو، احتمال داره که مثلا شاید بره اونجا، و یا اینتر میامی که رئیسش هم یعنی در واقع مالکش هم دیوید بکامه.
ولی هیچ کدوم به اندازه عربستان پول نمیدن.
آفرین، جذاب تر از همونه. خب عربستان الان النصر رفته کریستیانو رونالدو رو آورده، یه باشگاه دیگه خب رقیب مهمه النصر هستش، یعنی تیم الهلال، اون به شدت دنبال لئو مسیه. تا حالا دو سه تا بسته پیشنهادی هم به لئو مسی دادن، ولی خب آخرین بسته پیشنهادی هم یه ناقابل 100 میلیون یورو پایین‌تر از کریستیانو رونالدو بوده. رو همین حساب قبول نکرد.
نه آقا، من میشه یاد باشه ما اصلا خودمون اینجا بر مسی رونالدو یعنی ما بعد پولای ما هم در بیاد اینجا به عنوان
مسی، به خاطر اینکه حالا دیگه خلاص پولای ما هم در بیاد و همه چی اوکی باشه فعلا قبول نکرد. اما بهش گفتن آقا بیا ما راضیت میکنیم. حالا ظاهرا قراره که مسی به همراه خانواده توی چند هفته آینده به ریاض سفر بکنه، امکانات رو ببینه، ببینه مثلا شرایط زندگی اونجا چجوری هستش و آخرین مذاکرات رو هم با الهلال بکنه که اگه اتفاق بیفته دیگه از این بعد جای لیگ قهرمانان و جای لیگای اروپایی دیگه بیایم فقط لیگ عربستانه بگیم اینجا.
آره دیگه فکر کنم. آره دقیقاً پربیننده هم میشه فکر کنم. خب این ماجرای ژیمناستیک چه خبره در ایران؟ قراره با چادر دوباره جمع بزنن، چیه ماجرا؟
حالا حتی اگه با چادرم میرفتن حالا باز یه چیزی، ولی کلن خانوم مهین فرهادیزاد که همین الان نایب رئیس زنان کمیته ملی المپیکه و سابق بر اینم معاون زنان وزارت ورزش بود، فرشید اومده کلن آب پاکی رو ریخته رو دست زنان ژیمناستیکار و گفته که آقا اصلاً ما برای این ورزش هیچ مجوزی صادر نمی کنیم. نکته بعدش اینجاست که گفته چون اصلا ارزشی نداره برامون که در واقع بخوایم این کار رو بکنیم، و خب این دقیقاً برمیگرده به همون دروغی که رئیس کمیته ملی المپیک ایران به آقای توماس باخ رئیس IOC میگه. اونجا وقتی در مورد زنان ازش میپرسن تاکید میکنه که ما تمام آزادی ها رو داریم، تمام رشته های ورزشی هم دارن فعالیت میکنن، اما خب اینجا نایب رئیس زنان شما یه حرفی زده که کاملا برخلاف این موضوع هستش، و این موضوع که این صحبتی که خانم فرهادیزاد انجام داده باعث شده که کمیته بین‌المللی المپیک طی همین 48 ساعت گذشته از ایران سوال پرسیده که چطور یک رشته در واقع المپیکی شما گفتین که ما به هیچ عنوان براش مجوز صادر نمی‌کنیم که فعالیت بکنه.
عجب عجب. خب حالا که بحث ورزش زنانه از سارا خادم و شریم بگو برامون، که باز هم به هر حال جزو افتخارات ایرانه، البته در اسپانیا، ولی خب همچنان بهش افتخار میکنیم.
سارا خادم و شریم خب الان تو اسپانیا همونطور که گفته زندگی میکنه و دو سه روز پیش روی جلد مجله معتبر ووگ رفته بود، مجله ووگ اسپانیا. دیروز هم که روز 8 مارس و روز جهانی زن بود، خب یک مراسمی در شهرداری مادرید برگزار میشه و اونجا از سارا خادم‌شریعه به عنوان یکی از زنان تاثیرگذار بهش جایزه میدن. خب تقریبا کمتر از یک ماه قبل هم با نخست وزیر اسپانیا دیدار کرده بود و اونجا در مورد ماجراهای در واقع زنان صحبت کرده بودن. باز هم همین دوتا اتفاقی که برای سارا خادم و شریع افتاد، یعنی روی جلد مجله ووگ رفت و اونجا جایزه گرفت، باز هم یه بار دیگه کمیته بین‌المللی المپیک رو حساس کرده و در مورد سارا خادم و شریع و ماجرای شطرنج و اینکه حالا یکی یکی شطرنج بازهای ایران به کشورهای دیگه میرن، باز هم اومده از کمیته ملی المپیک ایران سوال پرسیده، که البته خب دیگه اون آقای بادیگارد سابق خامنه‌ای میره واسه دروغ و میگه همه چی امن و امانه و دوباره سرطای قضیه رو هم میارن دیگه.
عجب. خب خیلی کوتاه از جام ملت‌های آسیای جوانان هم بگو که صعود کردن ظاهراً، و همینطور از مسابقات فوتبال زنان آسیا.
مسابقات جوانان چه در رده مردان چه در رده زنان در حال برگزاری هستش. تیم ملی مردان ما از گروه به عنوان صدرنشین گروه بی صعود کرد، روز شنبه با تیم عراق بازی داره تو مرحله یک چهارم، ولی فرشید این بازی رو بزنن تیم ملی جوانان ایران جواز حضور در جام جهانی رو میگیره.
زیر 20 سال هستن دیگه.
بله، جوانان زیر 20 سال. خیلی مهمه این بازی مقابل عراق و امیدواریم که واقعا برنده بشن. در این حال دیروز هم تیم ملی زنان زیر 20 سال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا کارش رو شروع کرد. 7-1 بازی اولشون مقابل ترکمنستان بردن و بازی دوم رو مقابل بنگلادش میزبان بازی خواهند کرد که برای زنان هم آرزوی موفقیت میکنیم.
ما هم همینطور ممنونم ازت سعید پیر محمودی عزیز، باهات خداحافظی میکنیم تا سال آینده، سال خوبی داشته باشید. نمیدونم تو این چند ماهه اعتراضات دقت کردین یا نه، خیلی از اینایی که یه عمر توی نظام پست و مقام دارن یه جوری سوراخ موش خریده بودن، یه جوری جیکشون در نمیومد که اصلا انگار وجود خارجی ندارن، انگار سالهاست زیر زمین در حال زندگی مسالمت آمیز با موشهای کورن. حالا این دسته از بار جور بزه ها و نترس های نظام یواش یواش دارن از سوراخاشون میان بیرون تا دوباره خودی نشون بدن. یکی از اینا که کلا داشت اصلا یادمون میرفت وجود داره آقا قلوملی حداد عادل، پدرزن مجتبی خامنه ایه. آقا قلوملی چند روز پیش مصاحبه داشت، اونجا خیلی حرفای جالبی داشت، بریم یه بخشایشو بشنویم.
این بساطی که برپا شد کاملا معلوم بود که بهانه است و الا مثلا همین شعار زن زندگی آزادی،
خب
زن ها زندگی نمی کنن، آزادی نداشتن.
آره دیگه.
در مثلا کجا جلوی فعالیت خانم ها گرفته شده؟
نه واقعا دیگه، دیگه زن که خب بوده همیشه و هست و زندگی هم هست دیگه، بالاخره این زن ها دارن زندن دارن زندگی میکنن دیگه. خب این دوتا آزادی هم که خب بارها و بارها مسئولین تکرار تاکید کردن تکرار کردن زن ها آزادن در حریم خونه خودشون، تا جایی که حقوق شوهرشون رو زیر پا نذارن، آقاشون ازشون راضی باشه رضایت داشته باشه آزادی داشته باشن. واقعا کدوم یکی از سه بخش شعار انقلابی مردم نبوده تو نظام مقدس جمهوری اسلامی؟ من متشکر ویژه از ساقی مربوطه قلوملی، توجهتون رو به ادامه ایشون جلب میکنم.
در مسائلی که فرق میکنه حقوق زن با حقوق مرد، این حکمتی داره، یه دلیلی داره که اسلام زن و مرد رو
خب
اصطلاح حقوقشون رو
خب
مساوی گرفته. مساوی بودن معنی متشابه بودن نیست. این حرفیه که شهید مطهری ابتدا مطرح کرده.
خب
میخوام بگم تفاوت دلیل بر تبعیض نیست. یه جاهایی حتی حقوق زنا بیشتر از حقوق مرد هست.
بله، این تبعیض نیست، شهید مطهری گفته تبعیض نیست. اصلا یه جاهای خانوما حق آقایون خوردن، حقوق آقایون تضییع شده. حالا اینکه آقایون مظلوم هستند صداشون در نمیاد، دلیل نمیشه خانوما دست پیش بگیرن. که به نظرم در مقابل این جنبش زن زندگی آزادی، قلوملی باید یه جنبش خودش را بندازه، اسمش هم بذاره مرد شوهر آقایی. بس که این مردها مظلوم واقع شدن و حقشون خورده شده توسط خانوما. دانشمندا میگن نور آفتاب خیلی برای آدمیزاد مفیده، همینا. به نظرم این حرفای استاد حداد اثرات اینه که مدت‌ها یه جایی بوده، به هر حال گفتم نور آفتاب بهش نرسیده، حالا فرهنگستان بوده، مجمع تشخیص بوده، سوراخ موش بوده، هر جا بوده نور بهش نرسیده دیگه.
استقلال آزادی، اصلا استقلال آزادی از هم جدا نیست، استقلال آزادی ملت.
الان از آزادی چقدر محقق شده تو 44 سال جمهوری اسلامی؟ یعنی جزء شعارهای ما بوده و این
شما علمان... بگو کجا ما آزادی نداریم؟
کجا آزادی نداریم؟ مثل اون پیرمرده شده که میگفت شما به من نشان بده آی دوشواری. حتی این بند خدا مصاحبه کننده یه چند دقیقه این مصادیق عدم آزادی رو میاد برای قلوم علی میگه، از اساتید دانشگاه و روزنامه نگارا و مردم عادی و انتخابات و نماینده مجلس و خلاصه از همه چی یه نمونه نشونش میده، قشنگ شیرفهمش میکنه کجا آزادی نداریم. حالا گوش کنید استاد چه جوابی میده.
شما یک تصویری از جمهوری اسلامی حالا از قول مخالفان حالا ترسیم میکنید که انگار هیچ آزادی نیست، هر کی یک کلام انتقاد بکنه، اعتراض بکنه، فلان بهمان اینو میگیرن میزنن میکشن ممنوع میکنن محروم میکنن، درست شد؟
خب
من میخوام یک جواب نقضی بدم و بعد وارد خود موضوع هم بشم. من میگم مگه در بقیه کشورها چی کار میکنن؟
والا بستگی داره تعریفت از بقیه کشورها چی باشه. خیلی مهمه که این بقیه دنیا که میگی کجاست دیگه. میدونم درکش برات سخته ولی خب دنیا خیلی بزرگه. آه حالا شما تازه از سوراخ موش در اومدی، هنوز چشات به نور روز عادت نکرده، نمیتونی خیلی دور دست‌ها رو ببینی، نظامتون رو با اونا مقایسه کنی. بذار اصلا ایزه بده از همین اسرائیل دشمنتون براتون مثال بزنم. الان در اعتراض به تلاش دولت برای تغییر یه سری از قوانین کشور، 2300 هزار تا معترض تو خیابون دارن نتانیاهو نخست وزیر و دولتشون میروفن رسما. همین پریروزا همسر نخست وزیر رفته بود آرایشگاه، ملت ریخته بودن آرایشگاه و محاصره کرده بودن، آخرش هم با دخالت پلیس خانم تونس از تو آرایشگاه بیاد بیرون. واکنش شدید پلیس هم به این تجمعات این بوده که با ماشین آب پاشیدن رو ملت، 4 نفرم بازداشت کردن. اینو تازه از همین خاورمیانه مثال زدم که بدونی، و یعنی اگه بخوام مثلا به کشورهای غربی بپردازم که آخرش بکنم شما یکم کبود مایل به قهوه‌ای بشی. البته شما که هم خودت هم تیر طایفت با پول بیت المال زیاد رفتین بلاد غربی به اسلام مسلمین خدمات ارزی بکنین، ولی خب دیگه الان نمیصرفه به اون خاطره ها بخوای رجوع کنی. اینی که شما علل حساب طبق همون روال قبلی به رقابت تنگاتنگتون با دولت فخیمه طالبان ادامه بدید، همچنان تنگاتنگ رقابت کنید تا یکم رقابتتون جاوا کنه، بعدش که گشاد شد مردم بهتون میگن بقیه دنیا چه خبره. آره به دومادتون آقا مجتبی هم سلام مخصوص برسون، دیگه شب عید هم نزدیکه، با باباش دعوتش کردی خونتون، حواست باشه یه بار سبزی پلو با ماهی ندی بهشونا. آره چون حالا شما خیلی میگم در جریان نیستی، نبودی تو سوراخ و اینا بودی، نده بهشون فقط دیگه، زایع است. چه کاریه حالا عدس پلو ما ماستش بده بهشون. آره قربونش.
اگه دیدی درد مردمو ولی چشاتو بستی، ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی، اگه از ترس یا واسه منفعتت خوده کردی، تو هم دست ظالم هستی، تو هم مجرم هستی. اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن، گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن، اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست، بدون رأی سفید نداریم، بی‌طرف نداره این جنگ. اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونیان، خائنی اگه تریبون داری و حرفات بومیدن، دوری از وطن و دوربینای ما همسو نیستن، یادت باشه کسافتای پشت ابر لا میرن. اگه سرپوش گذاشتی رو قتل، تو هم قاتلی، واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری، بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست، ایران اینقدر زندان داره که همتون جا بشین. ژورنالیست بازداری، مخبر دوزداری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور مزدور، از بالا دستور، جلاد مجبور، سوراخ موش بخر، سوپا به اطمینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب به حزب، با سوراخ موش بخر، صادراتی نایی یا کسی رو رو که شار جایی بده، هرچی دلار داری سوراخ موش بخر. منتظر ناجی نباش، خبری تو راه نیست، نجات دهنده خودتی، خودت قهرمانی، من و تو اگه ما بشین بیکرانیم، ما منجی زمانیم، امام زمانیم،
برای این سال جدید آرزوی سلامتی میکنم برای همه زنای تمام دنیا، به خصوص زنای ایرانی که گل کاشتن سال گذشته. پاینده باشید با امید آزادی، پیروزی.
تو قبل از این قضایای ماهای قبل همیشه تصور میکردم که خانوم ها بیشتر از این که به فکر مسائل سیاسی و مشکلات و تأثیری که روز زندگیشون داره باشن، بیشتر فکر مد و لباس و نشان دادن خودشون و اون مسائلی که توی جامعه سنتی خانوم ها نسبت داده میشه. اما بعد از مرگ مهسا امینی یک نور عظیم طلوع کرد و حرکتی آغاز شد که نشون داد که این بانوان اون شکلی که من فکر میکردم حداقل نبودن و میدونستن که چه تأثیری مسئله سیاسی تو زندگیشون داره میتونه. و امیدوارم که این روز که حتما اطمینان دارم که خواهد پیوست، آزادی بانوان و کل کشور باشه، که نشان اصلیش حتما آزادی بانوانه که مطمئنم تأثیر شگرفی در آینده ایران خواهد داشت.
آزادی، کلمه سوم در شعار انقلابی ایران، کلمه پنج حرفی و ساده که میلیاردها بار از گلوی میلیونها انسان در طول تاریخ فریاد زده شده. آزادی نقطه مقابل اسارت و بردگی. چقدر این کلمه عزیزه، به خصوص وقتی که تجربه کرده باشی فقدانش رو. آزادی انقدر بزرگ و ارزشمنده که در طول تاریخ همیشه بهترین و شریفترین جانها در راه به دست آوردنش فدا شده. آزادی تنها چیزیه که بسیار سخت و پرهزینه به دست میاد، اما هیچ کس بعد از رسیدن بهش با خودش نمیگه که ارزش این همه سختی و مصیبت رو نداشت، چون ارزشمندترین چیز برای هر انسان آزادیه. اما این واژه و این مفهوم در طول تاریخ دشمنم کم نداشته و نداره. همیشه کسانی بودن که انسانها رو مثل ربات و فاقد اختیار و آزادی و قدرت انتخاب میخواستن، برای اینکه بتونن راحت تر به اونها حکومت و از اونها بهره کشی کنن، بتونن روی اونها پا بذارن و بالاتر برن، اونها رو ابزاری کنن برای سرکوب و بهره کشی بیشتر از دیگران، و برای این کار باید درک مفهوم آزادی رو ازشون گرفت. برای همینه که اغلب دشمنان آزادی در طول تاریخ دیکتاتورها و حکومت‌های دیکتاتوری بودن، کسانی که همیشه سعی کردن یک آرمان دیگر رو به جای آزادی به مردم غالب کنن و یک ایدئولوژی رو مهمتر و ارزشمندتر از آزادی نشون بدن. حالا گاهی دین و مذهب و حکم خدا دستاویز بوده و گاهی قلمرو و سرزمین و نژاد و این چیزها. اما تاریخ نشون داده هیچ چیزی بالاتر از آزادی نیست، و برای همینه که این واژه اینقدر در فرهنگ لغات انسانی به هر زبانی که باشه بزرگ و عزیزه. حالا ملت ایران مدت هاست که دارن اسم آزادی رو کنار دو اسم دیگه، یعنی زن و زندگی، فریاد میزنن. نه سرکوب و کشتار و نه زندان و شکنجه نتونسته باعث بشه کسی حتی 1% هم ته ذهنش فکر کنه آزادی ارزشش رو نداره. ما هممون فردای آزادی کشورمون رو توی ذهن تجسم کردیم و اینقدر این رویا بزرگ و باشکوهه که حتی 1 لحظه نمیتونیم بهش فکر نکنیم و ازش دست بکشیم. پس اجازه بدید در این لحظه، در این لحظه واپسین، به جای خداحافظی سلام کنیم به روزهای شیرین آینده‌ای که توشون مردم ایران آزادی رو، برابری رو، دوستی رو و عشق رو جشن میگیرن و از این روزهای رفته جز رد زخم خاطره‌ای تلخ و دور چیزی باقی نمیمونه روی روح و روانمون.
سلام روزای روشن، سلام آزادی، سلام صدای زن، سلام آبادی. دستاتو بده به من، فریاد بزن آزادی، 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 سلام. اومدیم تو خیابون، جون به کف، جون به کف. های تخت ظلمتت شده هدف، شده هدف. واسه یه ما که موری سموری، با تو با توفنگ و بند و چادر و کفن، نور رو نمی کشه، نمی کشه، بزن بزن. ستاره میشه تو شبی که ساختی، جای گله ها تو تمام این بدن. نورم و رد میشم از تن سپاه تو، شام تا قصه تباه تو، مشت می کنم، فریاد می زنم که مشت تو وا کنم. قده ای باید از جون میهنم تو رو جدا کنم. بالهامو کندی اما پریدم، چشمامو بستی تا بهارو نبینم، شکوفه ها رو بو کشیدم، من زدم زایندم همین سرشتم. آزادم، زنده هم کنار مرد و مردمم. من زنم، 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 جوانه می زنم زروی زخم بر تنم، فقط به حکم
که من زنم 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 تو هم صدا شدیم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شدیم. زن زندگی آزادی رقص با گوش بوس شادی